استعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدین على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و ضابین عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در این بود که شرط فاسد احکامش چی؟ حکم اول این بود که شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود تأملی نیست در عدم وجوب وفای به شرط فاسد. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه اشکال کرد، فرمود اگر ما بگیم المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدائیه را شامل میشه، وجهی نداره که ما بگیم شرط فاسد لزوم وفا نداره. قوام صحت شرط و فساد شرط به خیار و عدم خیاره. شرط اگر فاسد باشه خیار نداره، اگر شرط صحیح باشه خیار داره. بله، این اشکال با آقای ایروانی وارده، همونطوری که تو ذهن آقای سیدی هست که آقا خلاصه وجوب وفار شما از المؤمنون عند شروطهم مخا به دست بیاری. خب تخصیص خورده. اگر کسی بگه که نه ما از المؤمنون مخا به دست بیاری از اوفو بالعقود، چون دلیل وجوب وفا به شرط دو چیزه، یکی المؤمنون عند شروطهم، یکی اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه به شرطت وفا بکن. المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده، اون که تخصیص نخورده. خب ممکنه کسی بگه آقا این پس خیار هم داخل عفو بالعقوده، میگه نه، یعنی چی خیار تخصیص عفو بالعقوده. وقتی که من شرط کردم که اگر تو خیانت نکنی من معامله را فسخ بکنم، اینجا عفو بالعقود که نمیگه خیار داری، المؤمنون عند شروطهم میگه خیار داری. شاید لعل نظر مرحومه ارزم به حضور شما محقق ایروانی به این مطلب باشه که ما وجوب وفا را از عفو بالعقود هم در میاریم، ولیکن به آقای ایروانی این اشکال رو میشه کرد که آقا وقتی شارع فرموده این شرط فاسده، یعنی به این شرطت عمل نکن، به این شرطت عمل نکن. ممکنه آقای ایروانی برگرده بگه آقا اون روایت بی زحمت بخون که شرط که فاسده، یعنی بی شرطت عمل نکن، بخون بخون این روایت. ما روایت اینطوری که نداریم، ما روایاتی که داریم الا شرطن حلل حرامن و حرم حلال، الا شرطن خالف الکتاب و السنه، الا شرطن وافق کتاب الله. بله ممکنه یک جایی عمل به شرط خودش حرام باشه، مثل اینکه شرط کرده که این خمر بخوره، خب شرط کرده خمر بخوره، خوردن خمر حرامه، لا تشرب الخمر با عفو بالعقود با هم جمع نمیشه، یه اشکال نداره. ولی فی حد نفسه هر جایی که شرط فاسد شد باید وجوب وفا نداشته باشه، اونم آقای شیخ لا تأملا. اگر یک شرط قراریه و فاسده وجوب وفا نداره، چرا وجوب وفا نداره؟ چرا عفو بالعقود شاملش نشه؟ من خیال میکنم مرحوم آقای ایروانی حرفش اینه و این حرف پاکیزه. متاسفانه آقای خویی هم این بحث را که کرده و دیگران غیر از آقای ایروانی، اینایی که نه عقل این بند و بیلشه دیگه، نه عقد و وفا کن الان عرفن وفای به عقد معناش اینه، عقدی که خوندم اینه که پول را بدی و خیانتم بکن. بله این خیال میکنم که این جهت را که عرض کردم چرا آقای خویی متعرض نشده که آقا این شرط فاسد عفو بالعقود چرا تخصیص خورده باشه. ظاهرن حالا من دقیق نمیدانم که این به حساب چیز بیع مرحوم آقای خویی خارج بیع این مال چه سالی بوده، ولی فکر میکنم ظاهرن الان اگر آقای خویی زنده باشه ایشون متولد 1317 بود، الان 1443، 17 تا ازش کم بشه میشه 116 سال، 116 سال. فکر میکنم حالا شاید اولش تقریزش حتما تقریزی که آقای خویی زده تاریخ داره، ولی فکر میکنم مال متجاوز از 70 سال پیش، شاید وقتی که آقای خویی این بحث را کرده زیر 50 سال بوده، زیر 50 سال بوده. یک آدمی که جوانه، خب معلومه که اون تناوش فکریش زیاده، ولی حرفاش پخته نیست. یه وقتی من به مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه شیخون الاستاذ گفتم آقا یه کسی وجوهات نمیده، میشه که از اموالش تقاص کرد؟ حاکم شهر فرمود اون حاکمی که بگه تقاص میکنم و حاکم شر نه حاکم شرع. اتفاقا ما شب رفتیم مصباح الفقهاء رو نگاه کردیم، دیدیم ایشون میفرماد که بله میتونه تقاص بکنه. گفتم آقا من یه حاکم شری پیدا کردم، آقای خویی در مصباح الفقهاء. فرداش رفتم دیدم که ارشاد الطالب هم نوشته. گفتم آقا ببخشید ارشاد الطالب؟ ارشاد الطالب آقای تبریزی؟ ارشاد الطالب کیه؟ این ارشاد الطالب ایشون هم نوشته میتونه تقاص بکنه. اون وقتی که من آقای خویی را آقای تبریزی فرمود که مثلا او حاکم شره، اون تاریخ آقای تبریزی ارشاد الطالب را که نوشته سال مثلا ارزم به حضور 50 و فکر میکنم زیر 60 سالش بوده، 56-57 سالش بوده. اونم این بحث چون در اول بیعه مکاسب محرمه ایشون 3 روز در هفته مکاسب می‌فرمود، 2 روزم قضا می‌فرمود. قضا می‌فرمود. فکر می‌کنم 52-53 سال. اون وقتی که به من فرمود حاکم شر و حلوحوش 70 بود، خب قطعا یه کسی که به سن 70 سالگی و اینا میرسه این اون جولان فکریه چیز را نداره، هرچی باشه اگر اول استعداد عالمم باشه غیر از امام معصوم علیه السلام، بله ممکنه در سن 70 سالگی به اندازه 1000 تا 40 ساله بفهمه، ولی خودش اگه قیاس بکنی با سن 40 سالگی و 45 سالگیش خب اون نبوغ نداشته. حالا بعضی ها ممکنه لا میزف الاعدام من حیث العدم، این 30 سالگی هم چیزی نمیفهمیده، 90 سالگی هم چیزی نمیفهم، ولی حرف پخته میشه. لذا اصلا اینایی که به نظر من زیر 60 سال و اینها رساله می نویسن و یک عده از اینا تقلید میکنن، من عقلم میگه اصلا اینا هم مقلد هم مقلد هر دوتا سفیهن، هر دوتا سفیهن، چون این پخته نیست، یه چیزایی فکر میکنه و احاطه فقهیش کمه. خب واقعا کدام حاکم شرعی پیدا میشه، کدام باسوادی پیدا میشه که بگه آقا طرف وجوهات نمیده؟ ما علم داریم که امام زمان سلام الله علیه راضی ما از مال او تقاص بکنیم. اگه این میگفت علم داریم دیگه امام زمان راضیه بریم از اموال بدزدیم، به نظرم آبرومندانه تر بود تا بگه بریم تقاص بکنیم آقا بدزدیم. اینه که این مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، حالا به هر جهت بشره دیگه، این فکر میکنم حواسش به اوفو بالعقود نبود که اوفو بالعقود چجور تخصیص بزن. لذا خواستم این مطلب را منقح بکنم که حالا اشکالی هم که در ذهن آقای سیدی بود که خیال میکرد که الان دیگه استان زنجان کر و فدر دنیا را زمین به آسمان برده، آسمان به زمین برده، اینم نه، هنوز بین زمین آسمان هست. خیلی ولی خب اشکالش اشکالی بود که درست بود. اولا این اشکال به ذهن من آمد که واقعا چرا به حساب آقای ایروانی اینطور فرمود. نکته بعدی این است که خب حکم بعدی این است که آیا این جمله رو من بگم گاهی مقاطب بعضی ها تو دست تکه میندازم، اسمشونو میبرم، سوالشونو جواب میدم، این نشانه عنایت من به این افراده. و الا آدم کسی که به کسی عنایت نداره که اگه دعوا میکنم با کسی سکت داشت، حرف نزن، گوش کن، بفهم. به خاطر اینه که این قابلیت رو درش میبینم که ملا بشه، نظام قدر بدونن اونایی که در طول عمر من به اونا حمله میشه. این معناش اینه که یعنی اینا آثار حیات دارن، هنوز مرگ مغزی نشده، به هوشن. حالا زری به هوشیش 7-8 ولی 7-8 یعنی از 40 نه از 15 و 16 ولی اینا خمله بر جسارت و بیادبی نشه. حکم دوم این است که آیا عقد فاسد، معذرت میخوام، شرط فاسد آیا مفسد هست یا نه؟ خب این مسلمه که به قول شیخ اعظم ما که بحث میکنیم اگر یک جایی یه شرط فاسدی ذکر شده ولی دلیل داریم که این عقد فاسده، این از محل بحث ما خارجه. که ما اینکه برعکس اگر یک جایی یک شرط فاسدی ذکر شده دلیل داریم که این عقد صحیحه، این از محل بحث ما خارجه. چون بحث ما این است که اگر ما باشیم و همین دوتا کلمه که دلیل هست که این شرط فاسده ولی دلیل نداریم که این عقد صحیحه یا این عقد فاسده، ما میخواییم ببینیم ما باشیم و این شرط فاسده، آیا عمومات احل الله البیع اوفو بالعقود شامل میشه یا شامل نمیشه، شامل میشه یا شامل نمیشه. ما باشیم اینه. خب لذا اینه که مثلا بعضی آمدن آقا دلیل آوردن که اینجا دلیل داریم که این عقد فاسده، به درد ما نمیخوره. دلیل داریم که این عقد صحیحه، این به درد ما نمیخوره. چون ما میخواییم ببینیم اگر دلیلی نداشتیم فقط شرط فاسد بود، آیا به تبع شرط فاسد عقدم فاسد میشه یا نمیشه. خب یک دلیل این بود که شرط فاسد موجب فساد عقد میشه. چرا؟ چون وقتی که شرط فاسد شد بخشی از ثمن در مقابل این شرط واقع میشه. خب وقتی که شرط فاسد شد یعنی اون بخشی از ثمن رو بذاریم کنار، خب وقتی اون بخشی از ثمن رو بگذاریم کنار، خب ثمن چقدره؟ ما که نمیتونیم شرط فاسد رو قیمت گذاری بکنیم که چقدرش رفته کنار. این مثل این میمانه که میگه آقا من عرضم به حضور شما این خونه را خریدم به تمام پولهایی که توی گاف صندوقه، میگه خب به تمام پولهایی که تو گاف صندوقه، تو گاف صندوق چقدره؟ میگه 4 میلیارد. میگه بسیار. میگه الا اون پلاستیکی که تو این پولا هست. خب پلاستیکی که تو پولا هست که توش پوله اون چقدره؟ میگه نه اونه نمیدنم. خب این در واقع سمن مجهول میشه، چون 4 میلیارد الا اون پول پلاستیک. خب چقدره؟ این بیقراری میشه. این یه اشکال بود. شیخ اعظم 3 تا جواب داد، ما هم روز چهارشنبه عرض کردیم، جای بحث نداره. وجه دوم این است که فرمودن آقا عقد این رضای به عقد، این رضای به عقد عرضم به حضور شما منوط است به شرط، منوط است به شرط. خب وقتی که منوط و به بره، ما اونیت به بره، منوطم میره. وقتی که قید بره، مقیدم میره. من راضی هستم به این معامله به شرط این که شما وکالت در عقد به من بدی. اگر این وکالت باطل باشه، خب منم رضایت ندارم، رضایت من رضایت منوط بوده و این میشه اکل مال به باطل. چرا؟ چون من راضی شدم به تصرف در این مال به این شرط. وقتی شرط فاسده، من رضایت بدون این شرط که ندارم. شما میخوای تصرف بکنی بدون این شرط، این میشه اکل مال به باطل، تصرف به غیر رضا. این وجه دوم. این وجه دوم را مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه اصلا نمیدانم، خیلی زیرک بوده. من احساس میکنم در اینجا خیلی زیرک بوده، یا زیرک بوده خواسته در از مطلب، یا نه اینقدر واضح بوده که احتیاج به توضیح نداشته. میفرماید چند تا اولش نقض میاره، چند تا نقض میاره با این که شرط فاسده، ولی مع ذلک میفرماید معامله صحیحه. مثلا عرضم به حضور شما میفرماید این منع و کون الارتباط، میگه بله وقتی که عقد مشروط انشا میشه قطعا ارتباط هست بین رضایت و شرط، ولی ارتباط به حیثی نیست که احتیاج داشته باشه بدون شرط به رضایت جدید و عقد جدید. منع و کون ارتباط شرط بالعقد علا وجه یحوج انتفاعه الى انتفاعه الى معاملت جدیدت ان تراض جدید. مجرد این که شرط به عقد مرتبطه، این موجب نمیشه که ما بگیم یک معامله جدید میخواد و ترازی جدید میخواد. یعنی ارتباط خاص هست که احتیاج به ترازی جدید داره. مجرد ارتباط موجب ترازی جدید نیست. اونی که ما قبول داریم صغراش را کبراش را مشکل داریم. اصل ارتباط هست، ولی ارتباط به ما و ارتباط لا یحتاج و الى تراز جدید. اونی که یحتاج و الى تراز جدید، او را اینجا سقراش را قبول نداریم. بعد شیخ رحمت الله علیه می فرماید کما اذا تعذر بعض احد العوضین، یک کسی 100 من گندم فروخته، حالا تمام بازار رو گشته 90 من پیدا کرده. خب آقا 90 من پیدا کرده، بفرما که پس بگیم این معامله باطله. چرا؟ چون میگه او ترازیش به 100 من بوده، اینی که الان در خارج هست 90 منه و ترازی جدید میخواد، عقد جدید میخواد. کسی گفته نه، انکشف فقد و بعض صفات المعخوذت فلبه، یا گفته این عبد به تو فروختم به شرط اینکه کاتب باشه، این ماشین را به تو فروختم به شرط اینکه صفر باشه، رنگ نشده باشه، یا صحیح باشه، عیب نداشته باشه. حالا اگه معلوم شد که این عبد کاتب نیست یا صحیح نیست، این معامله باطله؟ نه. و کشروط الفاسدت فی عقد النکاح، اگه یک شرط فاسدی در عقد نکاح شد، عقد نکاح فاسده؟ نه. فانه لا خلاف نصا و فتوا فی عدم فساد النکاح به مجرد فساد شرط المأخوذ فی، شکی نیست هم به لحاظ روایات هم به لحاظ فتوا که مجرد این که شرط فاسد باشه نکاح فاسد نمیشه. کما این که مثلا شرط غیر مذکور در عقد، شرطی که ذکر نشده در عقد، لا حکم له صحیحا کان او فاسدا. خب شیخ میفرماد من نمیخوام بگم چون در این موارد درسته و دلیل داره پس در بقیه مواردم درسته، که شما بگی آقا اینجا نص داریم، تعدی دلیل که میشه قیاس، که آقا ما در اینجا دلیل داریم چرا تعدی بکنیم. میفرماید مقصود من این نیست که تعدی بکنیم، مقصود من اینه که مجرد ارتباط موجب نمیشه که تراضی جدید لازم باشه و عقد جدید لازم باشه، و انفکاک صحت عقد از فساد شرط، یعنی شرط فاسده ولی عقد صحیحه، تفکیک بین شرط فاسد و صحت عقد محال نیست. اگر محال بود در این موارد هم عرضم به حضور شما خب محال بود. من میخوام بگم هر شیخ میفرماید هر جوابی که در اینجا شما میدی در این نقضها، هر جوابی که میدی در اون مواردی هم که دلیل نداره همون جواب رو بدی. اما دیگه شیخ بیان نمی کنه، بعد تفصیل میده، کبرای کلیشو تفصیل میده، میفرماید تارتن این صفات مأخوذه و این شروط از قبیل مقوم عرفی، مقوم عرفیه، اگه از قبیل مقوم عرفی باشه که رکن مطلوبه، مثل اینکه یک کسی رفت تو بازار گفت بابام گفته برو یک حمار بخر، ولی میگه که من ولی شنیدم یک حمار داریم یک گوره خر داریم، منم تشخیص نمیدم، ولی حمار، اونم گفت که بعت هذا الحمار، اونم گفت بعت هذا الحمار، بعد آمد گوره خر داد، میفهمید این معامله باطله. قیودی که اخذ میشه در مبیع تارتن رکن مطلوبه، رکن مطلوبه یعنی اگر نباشه عرفان یک طبیعت دیگری مثل گورخر و عرضم به حضور شما خر، حمار و گورخر، لذا میفرماید مثل این که مبیع حیوان ناطقه، بعد حیوان ناهق در آمد، گفت اونی که پشت این دیواره اینا من به تو فروختم. چیه؟ گفت این مثلا یک الاغیست که این حماریست که اینطوری صداش هم تمرین کرده بود در آمد. بعد حیوان ناطق در آمد، یه معامله باطله. چرا؟ چون مطلوب مولا این حیوان خاص بوده، مثل ای که مثلا توتون ها دو قسمه، یه توتون مصنوعیه یه توتون طبیعیه. ای گفت آقا من توتون طبیعی میخوام. بعد دید که نه، این از پلاستیک درست شده که دو تا این به حساب چیزه. اینجا معامله باطل، مثل این که مثلا عرضم به حضور شما، این گفت آقا مستحب است زیارت امام حسین سلام الله علیه با غسل به ماء فرات، حال این آمده تیمم بخواد بکنه به دل از غسل، دلیل نداره اون رکنی. اما یه وقت خاص رکن نیست، از اوصاف، از اوصاف مثلا عبدی را فروخته به شرط اینکه این عبد صحیح باشه، بعد این عبد کور در آمد. ماشین را فروخته به شرط اینکه رنگ اصلی باشه، بعد دیده نه این رنگ شده. در این قسم دوم می‌فرماید فإن العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب. عرف میگه این همون ماشینه، تو این ماشینه میخواستی، اینم همون ماشین، چیز دیگری نیست به خلاف قسم اول. بعد یه جمله می‌فرماید نه ممکنه غایت الامر ما بیاییم بگیم که این شخصی که شرط فاسد کرده خیار داره. می‌فرماید ولو این کلمه خیار در کلمات نیست، ولی این اشکال نداره که ما بپذیریم خیار داره، ولی معامله باطل نمیشه. خب این فرمایش شیخ اعظم رحمت الله علیه که این نفس مطلوبه، اینو توضیح نداده. چرا؟ یعنی چه؟ جناب شیخ این رفته گفته تو بازار آقا من یک حمار دو ساله میخوام، این پنج ساله نمیخوام، اینا میخرم به شرط اینکه دو ساله باشه، یا حمار با این وصفی که دو ساله حالا پنج ساله در آمده، این نفس مطلوبه؟ یعنی چه؟ چه نفس مطلوبیه؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این کلام شیخ اعظم رو توضیح داده که مقصود شیخ همینه. این هم بالو خود شیخ در جای دیگه فرموده که اینه که شما میگید شرط فاسد مفسده، چون ترازی و عقد منوط بوده به این شرط، حالا که شرط نیست ترازیم میره عقدم میره، مقصودت چیه؟ اگر مقصودت این است که بیع معلق بر این شرطه که من میخرم به شرط این که تو به من وکالت بدی، به این شرط فاسده، خب این سوال میکنیم منوط به وجود خارجی شرطه یا نه؟ چند فرض که بیشتر احتمال نداره، منوط به وجود خارجی شرط، منوط به التزام به شرط، منوط به صحت شرط. یه سومی که نداره، چهارمی که نداره. اگر بگی این منوط است به وجود خارجی شرط، خب این لازمش این است که این عقد باطل باشه، حتی اگر این شرط صحیح باشه، حتی اگر بر طبق این شرط عمل بکنه. چرا؟ چون تعلیق در عقود مبطله، مگر در دو مورد. یکی اون جایی که شرط فعلا حاصل باشه و متعاقدینم علم داشته باشن، مثل که بگه ان کان هذا اليوم يوم السبت ابيعک، هر دو هم میدونن یوم سبت. خب اینجا برفض این شرط صحیح باشه یقینم داریم مشروطون علیه عمل میکنه، ولی حاصل که نیست، این که اصلا معامله باطل میشه. اگر شما بگی آقا اجماع بذار کنار، اجماع اجماع تا حرف میزنی اجماع، میگه خیلی دین گذاشتیم کنار، خب اجماع هم بذاریم کنار، اگر این آقا به شرط عمل نکنه که قطعا باطله. چرا؟ چون دیگه معلقون علی وقتی که نیامد که قطعا معلق موجود نمیشه. اگر اجماع نباشه اگه یه عمل بکنه صحیحه، پس بنابراین ربطی به صحت و فساد شرط نداره. یا باید بگی مطلقا باطله، یا باید بگی در صورتی که عمل نکنه. دیگه این سومی که معنا نداره. اما اگه شما بگید نه، این منوط به التزام به شرطه، میگه من میفروشم این حمار را به تو به شرط این که این حمار را بیاری در جنوب تحویل من بدی. اگر به التزام منوط باشه خواهی ملتزم شده، حال شرطی صحیح یا فاسد؟ صحیح یا فاسد؟ این منوط شده دیگه، شرط موجوده، تخلف نشده، قید منتفی نشده. چون قید گفته آقا من ملتزم میشم یه در جنوب بیام به تو تحویل بدم، میگه آقا حرام از اینجا حرکتش بدی، میگه تو چه کار داری، من ملتزم شدم دیگه. پس اگر بگی که این منوط است به التزام، فرقی بین شرط صحیح و شرط فاسد نیست و این معامله قطعا صحیح. اگر شما بیای بگی نه، عقد معلق است بر صحت شرط، اینم عرضم به حضور شما امکان نداره. بله اگر یک جایی، خوب دقت کنید، اگر یک جایی یک کسی یک معامله ای را انشا بکنه که بگه من این حمار را به تو فروختم به شرط این که بیاری در فلان جا تحویل بدی و این شرطم شرعاً صحیح باشه، بله اگر چنین تعلیقی یک متعاقدینی بگن اصلا این معامله باطله. چرا؟ چون تعلیق در عقود ولو شرط صحیح باشه، چون گفتیم تعلیق در عقود باید هم شرط محقق باشه و هم علم داشته باشه، لذا اصلا محل بحث خارجه. کلام ما این است که فی حد نفسه شرط به ما و شرط فاسد آیا اشکالی در صحت عقد ایجاد میکنه یا اشکالی در صحت عقد ایجاد نمیکنه. لذا مرحوم آقای خویی همین تفصیلی که شیخ اعظم داده را، همین تفصیل را در مقام میده، میفرماید تارتن قیود و شروط مقوم مبیعه، به طوری که عرفن فاقد شرط، فاقد قید و وضع یه طبیعت دیگری است.
عیناً مثل همون حرفی که در استصحاب گفتن استصحاب شرطش بقاء موضوع است، گفتن بقاء موضوع به دقت العقلیه یا به لحاظ لسان دلیل یا به نظر عرف، گفتن اگه به دقت العقلیه باشه استصحاب هیچ جاری نمیشه، چون این آب متغیر، آب متغیر نجس بود، زوال تغیر شد. حالا اگه زوال تغیر شد آیا این استصحاب بقای نجاست جاری میشه یا جاری نمیشه؟ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ گفتن یه جاری میشه. چرا؟ چون موضوع به دقت العقلیه عوض شده، چون موضوع اونی که یقین به نجاستش داشتیم ماء متغیر بود، اینی که الان چیز داریم ماء غیر متغیر، ولی عرفاً میگن نجاست موضوعش ماء، الماء نجسون اذا تغیر، نه اینکه الماء المتغیر نجسون. لذا فرقی نمی کنه بفرماید الماء نجسون اذا تغیر یا بفرماید الماء المتغیر نجسون، عرفاً تغیر از حالات مقوم موضوع نیست، خود تشخیص موضوع در باب استصحاب که عرف چه قیدی را داخل موضوع میدونه چه قیدی را داخل موضوع نمیدونه، این از کرام الکاتبین، این از کرام الکاتب، با کرام الکاتبین. فکر نمی کنم که یک کسی بیاد بگه آقا من همه مصادیق و مواردش را میتونم توضیح بدم. مثلا الان یه مجتهده، این مجتهد احتمال میدیم اجتهادی زائل شده باشه، میتونیم استصحاب جواز تقلید بکنیم بگیم قبلا جواز تقلید داشت الان نمیدونم جواز تقلید داره یا نداره؟ گفتن نه نمیتونیم، چون اجتهاد مقوم موضوعه عرفه. ولی اگه همین مجتهد عادل بود، الان نمیدونیم عادل هست یا نه، میتونی استصحاب بقای تقلید بکنی؟ بله، استصحاب جواز تقلید میکنی، چون عدالت از حالات، همه قبول دارن که استصحاب بقای عدالت میشه کرد، استصحاب بقای اجتهاد میشه کرد، ولی کلام اینه که ما نمیخوایم استصحاب بقای عدالت بکنیم، نمیخوایم استصحاب بخوای اجتهاد بکنیم، میخوایم مستقیما استصحاب چی بکنیم؟ جواز تقلید بکنیم. در عدالت فرمودن جایزه، در اجتهاد فرمودن جایز نیست. حالا این واقعا یک کسی بگه او مقوم از عرفه، این مقوم نیست، خود تشخیص موضوع عرفن در استصحاب کار بسیار بسیار سخت است. اینم باز معناش این نیست که یک عده بردا بیان بگن آقا ما مؤسسه موضوع شناسی باز بکنیم، نه، این چون تشخیصش دیگه با مجتهده، یا یک کسی بگه آقا من فردا را بیفتم تو گذر خان و تو خیابون چهار مردون آذر از یکی یکی از مغازه ها بپرسم، کدام فقیه نر، کدام مجتهد فحل که تخمشا کرم زده، کجا در طول تاریخ شما دیدی که یک کسی تو خیابونا را بیفته بگه که مثلا اینجا آیا این مجتهد با فهم عرفیش که عرف چی میگه، چون هر مجتهدی عرفیات را از غیر مجتهد بهتر میفهمه، اینطوری نیست که مجتهد حالا ارزم به حضور. لذا به همین جهت نوع این عرفی که دارن سر و صدا میکنن، اگه خدا بیان پلو مجتهد، بعد مجتهد بهشون بگه آقا این مقومش نیست عرفه، با دو تا مثال اصلا گیجش میکنه اینا. من یادمه یک بنده خدایی آمده بود پلی مرحوم آقای تبریزی، میخواست وجوهات بده، گفت ما یه مشروعه خیریه ای داریم، به ما اجازه بدیم. ایشون فرمود که ثلث سهم امام علیه السلام را شما خرج بده. کارخانه داشت منظرم نمیدن. گفت که آقا خرج ما زیاده. ای چونه زد. گفت حاج آقای اخوی فقیر سهم سادات بگیره خرج مشروعه خیریه بکنه، که من قبول دارم این خلاف شرع میکنم، ولی بعضی از مراجع این کار رو میکنم، ولی من خلاف شرع میدونم سهم سادات رو مرجع بگیره خرج بکنه تا چه برسه به غیر مرجع. گفت آقا ما خرج ما خیلی زیاده. باز بهش فرمود که خب نصف سهم امام را. باز گفت خرج ما خیلی زیاده. گفت آقا برو حوزه های علمی هم هستن و این متاسفانه واقعا من تأسف میخورم، قصه میخورم، بعضی از آقایون همش میگن فقرا فقرا فقرا، ولی به قول مرحوم آقای تبریزی بزرگان مراجع سلف فقرا رو چشم، ولی ازادار الان بین فقرا و بین حوزه های علمیه، قطعا حوزه های علمیه مقدمه بر فقرا هستن، چون حالا حوزه های علمیه اگر نباشه، نه کار با حوزه های الان نداره، من طبیعی حوزه علمیه را میگم، اگر نباشه دین و فقیر نگه میداره؟ فقیر کجا دین نگه میداره؟ در کدام روایت داره که اگه یک فقیری از گرسنگی بمیره ثلم فی الاسلام ظلمتن لا یسد عاشی، شیطان همه نوچه هاش جمع میکنه، کجا چه نداره؟ چه فکر غلطیست که متاسفانه بعضی ها دارن. البته بله این حوزه علمیه قم من بارها گفتم 120,000 طلبه زیاده، ما نباید دنبال جذب باشیم، حوزه علمیه قم کلن 15,000 طلبه بسشه، یعنی 90,000 طلبه زیادن. 15,000 طلبه باشن، توی این 15,000 300-400 تا طلبه عالی باشن، بقیهشون هم متوسط و ضعیف باشن، بسه. واقعا بایستی آقایون هم که دستشون میرسه یه فکری بکنن، طلبه هایی که به درد میخورن رو تأمین بکنن، مجتهد تربیت بشه، آینده ی حوزه 100% مجتهد نخواهد داشت، مجتهد حسابی نخواهد داشت. منم به سهمی خودم همیشه به رفقای طلبه عرض میکنم که واقعا طلبه ای باشه، متدین باشه، مستعد باشه، درس خون باشه، به درد دین بخوره، از شکم خودم حرج میکنم و او را کمکش میکنم تا اونجایی که دستم برسه. بعد ایشون گفت که وقتی که دید دیگه آقای تبریزی به هیچ وجه زیر بار نمیره، گفت آقا مگه نه اینه که باید علم داشته باشیم امام زمان سلام الله علیه راضیه، من علم دارم که در این راهی که خرج میکنم حضرت راضی. فرمود بله علم درسته، ولی بعد از اونی که با من صحبت بکن، بعد از صحبت با من اگر باز علم داشتی حق با شماست. هر عوامی حتی در فهم عرفی بیاد پلوی مجتهد درجه یک، به سه تا مثال او رو گیجش میکنه، اصلا به سه تا مثال احتیاجی نیست که یک دقیقه و دو دقیقه طول بکشه. گفت آقا بیا با من صحبت بکن، بعد ببین تو علمت باقی میمانی یا نمیمانی. اینجا هم همینه که عرفاً آیا این مقوم موضوعه یا مقوم موضوع نیست، مقوم موضوعه یا مقوم موضوع نیست. تشخیص این که حالا کدام وصف مقوم موضوعه، مثل همون بحث استصحاب و مثل مفهوم شرط، در مفهوم شرط باز تفصیل دادن که اگه شرط شرطی باشه که مسوق لبیان موضوع باشه، اون قضیه شرطی مفهوم نداره، اگه شرطی باشه که مسوق لبیان موضوع نباشه اون مفهوم داره. اونم باز تشخیصش بله تا مثال تا زود میگن مثال بزن، میگه این رزقت ولدن فختن، خب اینه که پیرزن محلن بلده، راست میگی این مثال را، انجا اکم فاسقون به نبعن فتبین. چرا بعضی ها میفرمایند که اینجا شرط مسوق لتحقق موضوعه، بعضی ها میگن مسوق لتحقق موضوع نیست. این موارد تشخیصی سخته. این تفصیل را مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه داده، مراجعه بفرمایید. و عقل قاصر فاطر ما فرمایش آقای خویی و فرمایش شیخ اعظم هر دوتا ناتمامه، ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. Thank you.